ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. مدیر کل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی انتخاب شد. اوکراین یک نفتکش روسی را توقیف کرد و روسیه نسبت به عواقب آن هشدار داد. جشنواره کن خواستار حمایت هنرمندان و جشنواره های هنری از محمد رسولوف شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. کورنل فراتزا دیپلمات رومانیایی مدیریت آژانس بین المللی انرژی اتمی را به طور موقت به دست گرفت. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اعلام کرد که آقای فراتزا تا زمان انتخاب مدیر کل آژانس مدیریت این نهاد را بر عهده خواهد داشت. یوکیا آمانو مدیر کل پیشین هفته پیش درگذشت. جانشین موقت او در حالی انتخاب می شود که تنش میان ایران و آمریکا افزایش یافته. آمریکا سال گذشته از برجام خارج شد. یک سال بعد از آن در 18 اردیبهشت 98 ایران نیز اعلام کرد که تعهدات برجامیش را کاهش خواهد داد. سرویس امنیتی اوکراین روز پنجشنبه خبر داد که یک نفتکش روسی را در بندر ایزمائیل توقیف کرده است. در بیانیه سرویس امنیتی اوکراین، نفتکش روسی نیما متهم شده که در مسدود کردن تنگه کرچ در سال گذشته نقش داشته. روز 25 ماه نوامبر سال گذشته روسیه با استقرار یک شناور زیر یک پل تنگه کرچ را بست. این رویداد به تنش میان دو کشور دامن زد. سرویس امنیت فدرال اوکراین میگوید این نفتکش روسی در زمان وقوع آن رویداد نیما نام داشت، اما سپس نامش را به نیکاس پریت تغییر داده است. بنابر ادعای مقام‌های اوکراینی این عمل برای مخفی نگه داشتن هویت کشتی به گفته آنها متخلف انجام شده است. به گزارش رویترز مقامات روسی این اقدام را مطلقاً غیر قانونی خوانده و نسبت به عواقب آن هشدار دادند. تنش میان مسکو و کیف از زمان انضمام شبه جزیره کریمه اوکراین به خاک روسیه در سال 2014 میلادی 5 سال پیش شدت یافته است. و با ادامه تنش‌ها پیرامون ایران و آب‌های جنوبی این کشور و همزمان با ابتکارهای کشورهای غربی برای تحکیم امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز، روسیه طرح خود برای تثبیت امنیت جمعی در این حوزه را مطرح کرده و میگوید هدف راهبردی ایجاد مکانیزم عملی برای همکاری‌های امنیتی میان تمام کشورهای منطقه است. بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه میگوید طرح امنیت جمعی خود برای تثبیت صلح و ثبات پایدار در خلیج فارس را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد داد. وزارت خارجه روسیه چهارشنبه این طرح را برای دیپلمات‌های خارجی مستقر در مسکو رونمایی کرد. در این سند ابتکارهای مطرح شده که از دید روسیه می تواند نقش کلیدی در تجمیع تلاش‌های دیپلماتیک برای تحکیم امنیت این منطقه ایفا کند. در میان این ابتکارها ایجاد ائتلاف فراگیر برای مبارزه با تروریسم زیر نظر شورای امنیت سازمان ملل، خروج نیروهای خارجی و انصراف از مداخله نظامی در کشورهای منطقه بدون درخواست دولت‌های قانونی و یا مصوبه‌های همین نهاد بین‌المللی و تشکیل کارگروه برای تدارکات کنفرانس امنیتی این حوزه است. روسیه در این سند از کشورهای منطقه و بازیکنان فرامنطقه‌ای خواسته به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند و در حل مناقشات صرفاً از راه‌های دیپلماتیک استفاده کنند. همچنین پیشنهاد شده کشورهای منطقه به فعالیت‌های نظامی خود از طریق برقراری خطوط ارتباطی، تبادل نظران و اطلاع رسانی قبلی شفافیت بخشند و در مسیر تبدیل خاورمیانه به منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی گام بردارند. بر اساس این سند، هدف نهایی ایجاد یک سازمان امنیتی با همکاری کشورهای خلیج فارس و سایر طرف‌های ذی‌نفع است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی مصاحبه با راشا تودی در این رابطه گفت
از مدت‌ها پیش دست کم از 10 سال قبل ابتکاری مطرح کرده‌ایم که تمام کشورهای حوزه خلیج فارس هم ایران و هم اعراب درباره تحکیم اعتماد و شفافیت در فعالیت‌های نظامیشان زیر نظر اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به توافق برسند و معتقدم که سرانجام این ابتکار باید عملی شود. سیاست خصمانه‌ای که ایران را مسئول تمام مشکلات جلوه می‌دهد، مسئله را حل نخواهد کرد.
روسیه در حال طرح امنیت جمعی در خلیج فارس را رونمایی کرد که بریتانیا ابتکار تشکیل نوگان اروپایی به منظور پشتیبانی از نوبری امن در این حوزه را ارائه داده و آمریکا تلاش میکند ائتلاف جهانی برای نظارت بر منطقه تشکیل دهد. سرگی پوتیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید رونمایی طرح روسیه ناشی از تلاش این کشور برای ایفای نقش در تحولات اخیر منطقه است.
روسیه حامی سیاسی دیپلماتیک ایران است و بسیار بعید است این حمایت ها به عرصه نظامی بست یابد. برعکس، روسیه فرصت یافته خود را مصلح و گره‌گشای مشکلات جلوه دهد. مدت ها بود که مسکو به خاورمیانه به عنوان حوزه نفوذ واشنگتن می نگریست، اما پس از سوریه و با تحکیم روابط با کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی، کرملین در صدد است خود را در کانون تحولات منطقه‌ای قرار دهد. طرح رونمایی شده حاوی نکات جدیدی نیست، اما ارائه آن به عنوان یک سند در این مقطع زمانی بسیار حائز اهمیت است. برخلاف آمریکا و متحدانش که مشغول اقدامات تاکتیکی و بازدارنده هستند و انگیزه قایی‌شان جلوگیری از تشدید تنش و وادار کردن ایران به مذاکره است، روسیه راه حل جامعی پیشنهاد می‌کند و نشان می‌دهد ابزارهای دیپلماتیکی هست که هنوز به کار گرفته نشده. به رغم اینکه برخی مفاد این طرح عملی نیست، اما این سند به طرفین اجازه می‌دهد با حفظ ظواهر یک گام عقب نشینی کنند و اگر مورد توجه قرار گیرد می‌تواند کمک کند از تشدید تنش نه تنها در حوزه خلیج فارس بلکه کل خاورمیانه جلوگیری شود.
خلیج فارس در هفته‌های اخیر صحنه رویدادهای متعددی بوده که به تنش‌ها پیرامون ایران دامن زده است. آن نرایسکه، رادیو فردا.
جشنواره کن روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای از صدور حکم دادگاه برای محمد رسولوف، سینماگر ایرانی ابراز تأسف کرد. شنبه گذشته حکم 1 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی به محمد رسولوف ابلاغ شد. این سینماگر ایرانی روز دوشنبه به رادیو فردا گفت که حکم او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام صادر شده است. جشنواره کن خواستار آزادی بدون قید و شرط محمد رسولوف شده و از تمامی جشنواره‌های جهانی، سینماها و هنرمندان خواسته است تا همین کار را انجام دهند. و ما مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز چهارشنبه 2 مرداد ماه در گفتگو با وبسایت رسمی اطلاع رسانی اهل سنت سنی آنلاین، بحران‌های داخلی و خارجی ایران را بی سابقه خوانده و برخی مشکلات نیز واکنش نشان داده است. بریم و بشنویم در این باره. مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با بی سابقه توصیف کردن بحران‌های داخلی و خارجی ایران گفت مشکل اصلی کشور اقتصادی نیست بلکه سیاسی است. او در این مصاحبه به نظامیان توصیه کرد که بهتر است به رسالت و شغل اصلی خود بازگردند. مولانا عبدالحمید همچنین گفت که 2 جناح سیاسی بزرگ اصلاح طلب و اصولگرا نتوانستند برای حل مشکلات ملت ایران و برون رفت کشور از بحران‌های موجود کاری انجام دهند و افزود ما نیز به اصلاح طلبان امیدی نداریم که بتوانند با یک چرخش و تغییر جهت رضایت مردم را کسب کنند. مولانا عبدالحمید در بخشی دیگر از سخنانش یکی از دلایل مشکلات موجود در کشور را تنگ شدن حلقه تایید صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان دانست و افزود مجلس فعلی که خروجی شورای نگهبان است نیز به رغم فعالیت 40 ساله خود در وضعیتی نیست که بتواند کشور را به جایگاه مناسبش که شایسته ملت ایران است برساند. او از محدودیت‌های مذهبی در ایران نیز گلایه کرد و گفت اهل سنت در مناطق سنی نشین آزادی نسبی دارند، اما در کلان شهرها و مناطقی که در اقلیت هستند فشار و تنگنا وجود دارد. تیر ماه سال گذشته مولانا عبدالحمید اعلام کرد دارد که برای سفرش به شهرهای ایران محدودیت‌هایی وجود دارد، اما این محدودیت‌ها به صورت رسمی به او ابلاغ نشده‌اند و معمولاً به صورت غیر رسمی اعلام می‌شوند. در سال‌های گذشته نیز از سفر مولانا عبدالحمید به خارج از کشور برای شرکت در برخی همایش‌های دینی جلوگیری شده است. رهبر جمهوری اسلامی شهریور سال گذشته در اقدامی کم سابقه به یک نامه انتقادی مولانا عبدالحمید در مورد تبعیض نسبت به اهل سنت واکنش نشان داد. آیت الله خامنه‌ای نوشت که ارگان‌های جمهوری اسلامی موظفند بر اساس قانون اساسی بین ایرانیان تبعیض قائل نشوند. با این حال مولانا عبدالحمید روز چهارشنبه باری دیگر تاکید کرد که کسی حاضر نشد به محتوای پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به این نامه عمل کند و پیگیر آن باشد، نه شورای امنیت، نه بیت رهبری و نه جای دیگر. امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین خواستار چرخش در سیاست خارجی ایران شده، گفت باید سیاستی را اتخاذ کنیم که مانع از گرایش برخی از کشورهای اسلامی به اسرائیل شود. او همچنین گفت که هیچ کشوری خارج از مسائل سیاسی و دیپلماسی نباید به افراد، نهادها و ارگانها اجازه فعالیت نظامی در کشوری دیگر را بدهد، زیرا این برخلاف مصالح ملی آن کشور است. که میتواند اشاره ضمنی او به حمایت نظامی ایران از برخی دولت‌ها و نیروهای خارجی باشد.
رابرت مالر، شخصی که هدایت تحقیقات در زمینه دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 میلادی را بر عهده داشت، یعنی چیزی نزدیک به 3 سال پیش، در مقابل قانونگذاران آمریکایی بار دیگر شهادت داد که یافته‌های او از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رفع اتهام نمی‌کند. بشنویم از هانا کاویانی از رادیو فردا.
بسیاری در انتظار حضور رابرت مالر در کنگره در روز چهارشنبه بودند. جلسه شهادت در زمانی که رئیس جمهوری ایالات متحده کارزار بعدی خود برای انتخابات سال 2020 را آغاز کرده است. بازرس ویژه سابق رابرت مالر گفت رئیس جمهوری تبرئه نشده و ممکن است بعد از ترک کاخ سفید با اتهام ممانعت از اجرای قانون روبرو شود. آقای مالر به پرسش قانونگذارانی پاسخ می‌داد که به طور مکرر از او می‌پرسیدند که آیا آقای ترامپ به طور کامل بی تقصیر شناخته شده یا خیر، چرا که پس از انتشار نتایج تحقیق رابرت مالر این ادعا از سوی آقای ترامپ به کرات در توییتر منتشر شده است. قانونگذاران دموکرات همچنین از رابرت مالر پرسیدند که آیا این درست است که پس از پایان دوران ریاست جمهوری ممکن است آقای ترامپ با اتهام ممانعت از انجام تحقیقات روبرو شود، که پاسخ آقای مالر مثبت بود. رابرت مالر پس از یک جلسه طولانی صبحگاه در کمیته قضایی، سپس در کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان حاضر شد و گفت دخالت روسیه در نظام سیاسی آمریکا موضوعی نبوده که فقط یک بار صورت گیرد و تاکید کرد که این گونه دخالت در زمانی که او روز چهارشنبه با قانونگذاران صحبت می کرد هم در حال انجام بوده و روزها در کارزار انتخاباتی بعدی هم چنین خواهند کرد. جلسه پرسش و پاسخ روز چهارشنبه که حدود 7 ساعت طول کشید، پس از آن انجام شد که 4 ماه پیش رابرت مالر در سمت بازرس ویژه نتایج تحقیقات 2 ساله خود و همکارانش را ارائه کرد. در جریان جلسه روز چهارشنبه، نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه گاه با جوش و خروش فراوان بخشهایی از گزارش حدوداً 500 صفحه‌ای آقای مالر را می‌خواندند و یا سعی در گناهکار دانستن رئیس جمهور و یا خود آقای مالر می‌کردند. دونالد ترامپ و بسیاری از حامیانش از حزب جمهوری خواه تحقیقات آقای مالر را پیگرد مقرزانه خواندند و میگویند این تلاشی از سوی دموکرات‌ها برای تحت شعاع قرار دادن ریاست جمهوری اوست. این ادعاها در طول جلسات روز چهارشنبه هم بارها تکرار شد. آقای ترامپ در مجموع از گزارش رابرت مالر راضی است و میگوید این گزارش در نهایت نشان داد که نه او و نه همکارانش با روسیه تبانی نکردند و تلاش نکردند که مانع از تحقیقات آقای مالر شوند. اگرچه نتایج رابرت مالر که در گزارشی 448 صفحه‌ای منتشر شده و بخشی از آن قابل رویت برای عموم است، به تلاش آقای ترامپ برای تحت شعاع قرار دادن تحقیقات پرداخته است. البته آقای مالر نتیجه گرفته که شواهد کافی برای اثبات وقوع جرم از سوی آقای ترامپ و همراهانش هم وجود نداشته و مالر نمیتوانسته از آنها رفع اتهام هم بکند.
هانا کافیانی گزارش می‌داد. وزارت دفاع بریتانیا روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که نیروی دریایی سلطنتی این کشور مأمور شده تا کشتی‌های حامل پرچم بریتانیا را هنگام عبور از تنگه هرمز همراهی کنند. به گزارش رویترز، بیانیه وزارت دفاع بریتانیا آزادی ناوبری را امری ضروری برای سیستم تجارت جهانی و اقتصاد دنیا خوانده و تاکید کرده که بریتانیا اقدامات لازم را برای دفاع از آن به کار خواهد گرفت. همچنین شبکه اسکای نیوز گزارش داده که ناو محافظ HMS مونتروز نیمه شب چهارشنبه نخستین مأموریت اسکورت و همراهی کشتی‌های تجاری را انجام داده است. عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه خبرها گزارش می‌رسیم. وعده ما 15 دقیقه دیگر.